ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای حاضر در نشست پاریس توافق کردند برای تبدیل خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی تلاش کنند. محمود احمدی نژاد گفت حاضر است با جورج بوش به صورت مستقیم گفتگو کند. شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه قرارداد همکاری امضا کردند. ساعت 7 بامداد روز دوشنبه 24 تیر 1387 برابر با 14 ژوئیه 2008. صبح بخیر. به معنی بیدار شدن به رادیو فردا گوش میکنین؟ کار خوبی میکنید. برای دریافت خبرها و گزارش‌های سانسور نشده این بهترین کاری است که میشه کرد. من آرمان مصطفی برای تقدیم مجله بامدادی با شما هستم. نخست خبرها با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. بیش از 40 کشور جهان از جمله اسرائیل و کشورهای عرب شرکت کننده در نشست اتحاد مدیترانه در پاریس توافق کردند که برای تشکیل خاورمیانه ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی با یکدیگر همکاری کنند. اعلامیه نهایی نشست پاریس که برای تشکیل اتحادیه کشورهای حاشیه مدیترانه برگزار شد، خواستار آن شد که طرح خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیکی و سیستم‌های شلیک این سلاح‌ها را نیز در بر بگیرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و میزبان این نشست، خواستار احترام متقابل و همبستگی میان کشورهای حاضر در این کنفرانس شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد قبل از اینکه دشمنان جمهوری اسلامی دست خود را روی ماشه ببرند، نیروهای مسلح ایران دست آنان را قطع خواهند کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود در تهران تصریح کرد که با دایر کردن دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران هیچ مخالفتی ندارد. آقای احمدی نژاد گفت روابط بین ملت‌های دو کشور باید فارغ از روابط دولت‌ها برقرار باشد و ایران از هر اقدام برای توسعه روابط ملت‌ها استقبال می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت ایران نیازی به واسطه برای مذاکره با آمریکا ندارد. آقای احمدی نژاد ابراز تمایل کرد که هر زمانی لازم باشد حاضر است با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به طور مستقیم گفتگو کند. ایران و روسیه روز یکشنبه توافق همکاری برای توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران را امضا کردند. خبرگزاری شانا متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد این قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و گازپروم، شرکت بزرگ انرژی روسیه، منعقد شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید همزمان با محدودیت‌های بین‌المللی سیاسی برای فعالیت کشورهای غربی در بخش انرژی ایران، قرارداد اخیر نشان دهنده مصمم بودن ایران به حفظ همکاری با روسیه است. چند روز قبل شرکت بزرگ نفت و گاز متعلق به فرانسه توتال یک قرارداد چندین میلیارد دلاری گازی با ایران را لغو کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در پاریس پس از گفتگوهایش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت اسرائیل و فلسطینی ها هرگز مثل امروز به قرارداد صلح نزدیک نبودند. به گفته آقای اولمرت هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی باید تصمیم های جدی و مهمی اتخاذ کنند که به توافق منجر شود.
با سپاس از شاهین بشیری و ما در این مجله بامدادی. همانطور که در خبرها شنیدید، نخست وزیر اسرائیل میگوید صلح با فلسطینی ها نزدیک است. محمود احمدی نژاد با باز شدن دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش پایگاهی برای حمله به ایران نخواهد شد. دو فعال فرهنگی کرد در بوکان بازداشت شدند. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. همانگونه که شنیدید، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در گردهمایی اتحاد مدیترانه در پاریس گفت اسرائیل و فلسطینی ها هرگز تا این حد به دستیابی به توافق نزدیک نبودند. توضیحات بیشتر با حمید فاطمی.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس در میان 43 رهبری هستند که به دعوت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در گردهمایی اتحاد برای مدیترانه در پاریس شرکت کردند. اتحاد برای مدیترانه قصد دارد شالوده‌ای برای همکاری کشورهای اطراف دریای مدیترانه بنیاد نهد. اهود اولمرت روز یکشنبه پس از ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه گفت اسرائیل و فلسطین به لحظه‌ای که باید تصمیمات سخت و حساس و مهم بگیرند نزدیک می‌شوند. وی افزود این تصمیمات دو طرف را به مرحله‌ای بی سابقه در روابطشان می‌رساند.
من می‌خواهم بگویم که مساومتن از او مساومتن رسینی.
اهود اولمرت افزود این مذاکرات جدی است و البته مسائل و موانع و برخی اختلاف نظرها وجود دارد، ولی فکر نمی کنم که هیچ وقت برای رسیدن به توافق اینقدر نزدیک بوده ایم. موفقیت بزرگی که نیکولا سارکوزی در گردهمایی اتحاد برای مدیترانه به دست آورد توافق سوریه بود با تأسیس سفارتخانه لبنان در دمشق. از آغاز استقلال لبنان تا کنون بیش از 60 سال پیش سوریه که لبنان را دنباله طبیعی خاک خود می داند هرگز استقلال این کشور را به رسمیت نشناخت و بنابراین اجازه تأسیس سفارتخانه به لبنان نداد و همواره در امور لبنان آشکار و پنهان مداخله می کرد. اکنون پذیرش گشایش سفارتخانه لبنان در سوریه به معنای شناسایی استقلال لبنان از سوی دمشق است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترکش با اهود اولمرت گفت
لونیون پور لا مدیترانه است également l'occasion comme nous l'avons fait hier avec la Syrie et le Liban.
اتحاد برای مدیترانه مانند دیروز که با سوریه و لبنان صحبت شد فرصتی است برای گفتگو بر سر پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین مسائل، زیرا اتحاد برای مدیترانه به معنای صلح است و صلح باید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار شود. از میان رهبران دعوت شده به اجلاس پاریس تنها معمر قذافی رهبر لیبی آن را رد کرد و تأسیس اتحاد برای مدیترانه را اقدامی نو استعماری خواند. پادشاه مراکش نیز در آخرین لحظه اعلام کرد که به دلیل فشرده بودن برنامه‌هایش برادر خود را به این اجلاس می‌فرستد.
حمیده فاطمی گزارش می‌داد. همزمان با افزایش فشار تحریم‌ها بر ایران از سوی آمریکا و متحدانش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که از پیشنهاد گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران استقبال می‌کند. توضیحات بیشتر در گزارش محمد رضا کاظمی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیراً گزارش داد که آمریکا در صدد است تا زمینه برقراری ارتباط بیشتر با شهروندان ایرانی را فراهم آورد و گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا می تواند به درک تحولات ایران کمک کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در واکنش به این خبر گفته بود تا کنون چنین درخواستی به ایران ارائه نشده، ولی اگر چنین شود آن را بررسی خواهیم کرد. در حالی که افرادی در داخل ایران از جمله یکی از سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایده ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا واکنش منفی نشان دادند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آشکارا از آن استقبال کرد. آقای احمدی نژاد گفت توسعه روابط با ملت‌ها کار درستی است و هر پیشنهادی در این خصوص قابل بررسی است و ما از آن استقبال می‌کنیم. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، رئیس جمهوری ایران حتی گفته است اگر لازم باشد با آمریکا به طور مستقیم مذاکره می‌کنیم و احتیاج به واسطه هم نداریم. آمریکا پس از حادثه گروگانگیری در سفارت این کشور در تهران در سال 1358 شمسی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، در حالی که در ماه‌های اخیر تنش میان دو کشور به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته بود. به نظر می‌آید ایده گشایش دفتر حافظ منافع راهی است برای آرام کردن اوضاع. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گرچه اظهار داشته بود که کشورش هنوز تصمیمی برای تأسیس چنین دفتری نگرفته، اما افزود که دولت آمریکا امیدوار است راهی برای بهبود نحوه ارتباطات دو ملت پیدا کند.
We certainly hope that we can find ways even in the absence of normal relations between
ما قطعاً امیدواریم راههایی پیدا کنیم که حتی در غیاب عادی شدن روابط میان دو کشور بر میزان تماس بین مردم ایران و آمریکا افزوده شود و ما تصمیمی درباره دایر کردن دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران نگرفته‌ایم، اما در جستجوی یافتن راههایی هستیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا دسترسی داشته باشند. می‌دانم که در حال حاضر گرفتن ویزای سفر به آمریکا دشوار است. ما مایلیم راهی پیدا کنیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا سفر کنند.
آمریکا اقدام مشابهی را در سال 1977 میلادی در ارتباط با کوبا انجام داد و اقدام به گشایش دفتر حافظ منافع خود در هاوانا کرد. این در حالی است که ایالات متحده تا به امروز با کوبا روابط دیپلماتیک ندارد. به گفته مقامات آمریکایی، بازگشایی چنین دفتری به معنای رابطه مستقیم سیاسی نیست، اما میتواند پلی ارتباطی میان مردم دو کشور باشد. عدم وجود سفارت یا دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران سبب شده تا ایرانیانی که قصد سفر به این کشور را دارند، مجبور باشند برای دریافت روادید به کشورهای دیگر خصوصا امارات متحده عربی سفر کنند.
گزارش بود از محمد رضا کاظم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت که از متحدان و همسایگانش می‌خواهد افغانستان را میدان مبارزه و جنگشان قرار ندهند. حامد کرزی تاکید کرد که با ایران و آمریکا روابط دوستانه دارد. توضیحات بیشتر در گزارش علی جویباری از کابل.
رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که روابط کابل با تهران و واشنگتن متعادل خواهد بود و گفت که اجازه نخواهد داد از خاک کشورش علیه کشور دیگر استفاده شود. این سخنان آقای کرزی اشاره به تنش‌های منطقه‌ای است که گمان می‌رود در صورت بروز جنگ بین واشنگتن و تهران، آمریکا از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کند. پرزیدنت کرزی تصریح کرد که خواهان روابط نیک و دوستانه با جمهوری اسلامی است.
افغانستان میدان مبارزه اختلافات هیچ کشور نشود. افغانستان نمی خواهد که از خاک ما علیه هیچ کشور دیگه استفاده شود و افغانستان می خواهد که دوست ایران باشه، باید سگم سایه ما و هم زبان ما و هم دین ما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تصریح کرد در 7 سال گذشته افغانستان با ایران و آمریکا روابط خوبی داشته و در برخی موارد کابل نقش پیام رسان را نیز در بین دو کشور بازی کرده است. او گفت که آمریکا نیز در سالهای گذشته همیشه مشوق روابط نیک کابل و تهران بوده است.
ما بین حکومت آمریکا و حکومت ایران همیشه صحبت کردیم، مذاکره کردیم و در بعضی موارد کوشش کردیم که پیام رسان هم باشیم. ما از مساعدت ایران در افغانستان تشکر میکنیم و از آگاهی و فهمی که اونها از اوضاع افغانستان دارن مطمئن هستیم. ما همچنین از روش امریکا که از بزرگترین متحدین ما و بزرگترین کمک دهنده ما هستند نهایت ممنون هستیم که اونا اوضاع افغانستان بسیار خوب درک کردن و تشویق همکاری ما و ایران کردن و ایران همسایه افغانستان دانستن و ما را همیشه تشویق کردن که با همسایه خود رابطه نیک با خود داشته باشیم.
رئیس جمهور افغانستان در حال این سخنانش را درباره روابط افغانستان با آمریکا و ایران بیان میکند که در هفته ها و روزهای اخیر تنش ها بر سر برنامه اتمی ایران میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است. گمان زنی برخی از تحلیلگران و رسانه ها حاکی از احتمال حمله آمریکا و اسرائیل بر ایران است. مقامات ایرانی اخیرا در واکنش به تهدیدهای احتمالی از سوی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه گفتند که در صورت که مورد حمله قرار گیرند پایگاه های آمریکا را در منطقه هدف قرار میدهند. آمریکا با بیش از 20,000 سرباز دارای چندین پایگاه نظامی در افغانستان است. به نظر می رسد اظهارات پرزیدنت کرزی درباره ادامه روابط دوستانه با ایران و تأکید او بر این که از خاک کشورش علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد بیانگر نگرانی مقامات افغان از اوضاع پرتنش منطقه بوده و اشاره است به تهدید ایران در هدف قرار دادن پایگاه های آمریکا در منطقه. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و در ایران فعالان حقوق بشر در کردستان میگویند که نیروهای امنیتی 2 تن از فعالان انجمن ادبی بوکان را دستگیر کردند. بر پایه این گزارش‌ها، ماموران امنیتی با مراجعه به خانه امجد غلامی و سلیمان شریفی، آنها را همراه با بعضی لوازم شخصیشان با خود بردند. هنوز معلوم نیست که این 2 به چه علت و توسط چه نهادی دستگیر شدند. مهین گرجی.
همزمانی که دیوان عالی کشور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، 3 تن از فعالان کرد که به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان PKK به مرگ محکوم شدند را تایید کرده است، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی 2 نفر از فعالان فرهنگی بوکان را دستگیر کردند. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان، دستگیر شدگان امجد غلامی 27 ساله و فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی و سلیمان شریفی مسئول انجمن ادبی شهر بوکان است. این دستگیری ها در حالی انجام می شود که به گفته منابع خبری در ایران شهر بوکان در 19 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان به حالت نیمه تعطیل در آمده بود. سامان رسولپور یکی از فعالان حقوق بشر در کردستان در گفتگوی با رادیو فردا می گوید که این دو هیچ سابقه سیاسی نداشته و هنوز مشخص نیست که به چه علت دستگیر شدند.
در حال اتهام این دو فعال مشخص نیست. آقای سلیمان شریفی مسئول انجمن ادبی بوکان هستند و آقای امجد غلامی هم در مسائل فرهنگی و ادبی در بوکان فعال بودند.
آقای رسولپور این زن را که آنها عضو حزب سیاسی بوده را رد کرده و میگوید که آنها در تدارک برگزاری فستیوال ادبی بودند.
نه، اینا به هیچ گروه سیاسی نبودند و صرفا به فعالیت های ادبی و فرهنگی مشغول بودند و ظاهرا 3-4 روز بوده که مشغول بودند که یک فستیوال ادبی هم برگزار بکنند و داشتن خودشون برای اون آماده می کردن و ظاهرا در بیرون منظرشون قرار گذاشتن که درباره این فستیوال که یک فستیوال ادبی هستش صحبت و هماهنگی بکنند که این دو بازداشت شدن.
همزمان با دستگیری امجد غلامی و سلیمان شریفی، دیدبان حقوق بشر کردستان گزارش داد که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بیش از 15 نفر از شهروندان بوکان را که مغازه‌های خود را در سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو تعطیل کرده بودند دستگیر کرده است. گزارش حاکی است که فشار نیروهای امنیتی در هفته اخیر بر فعالان و روزنامه‌نگاران کرد افزایش یافته است. در همین رابطه سازمان حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای اتهامات وارده به روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی کرد را غیر واقعی خوانده و می‌گوید که صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران با هدف تضییع روحیه و مرعوب ساختن فعالان عرصه‌های مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان کارگری و زنان صورت می‌گیرد.
مهین گرجی گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
خب دوستان عزیز، در فرصتی که هست من چند تا از اسمس هایی رو که دریافت کردیم براتون میخونم. پیش از اون لطفاً شماره تلفن پیامک گیر یا گیرنده اسمس رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید. 20-420-603-87-41-50. تکرار میکنم، 20-420-603-87-41-50. بهمن نوشته است: سلام، به دولت آمریکا بگویید راه حل مشکل ایران حمله نظامی نیست، چرا که در صورت حمله نظامی حتی همه افرادی که نسبت به عملکرد حکومت انتقاد دارند در مقابل تجاوز خواهند ایستاد. میسم نوشته است که مردم ایران از مردم عزیز دوست آمریکا و اسرائیل به خاطر حرفای احمدی نژاد عذر می‌خواهیم. شنونده دیگری نوشته است: به نظر من آنقدر مردم ایران تحت فشار فقر هستند که فرصت فکر دیگری ندارند. و دیگری نوشته است: هر کس برای کاری ساخته شده و کسی که علم کاری را ندارد عاقبت آن معلوم است. به نظر من روحانیون باید جای خود را به دولت مردان واقعی بسپارند و خود به شغل اصلی خود بازگردند تا ایران به صلح برسد. شنونده دیگری، این اسمس نیست، این ایمیله، ایمیل زدند که با اینکه اصلا رژیم تبعیض اسلامی را در ایران قبول ندارم، ولی جلوگیری از بازی ایران با باشگاه چلسی را نیز قبول ندارم. ورزش نباید دستمایه فشار باشد. حالا من مطمئن نیستم این باشگاه چلسی بود یا چلتون، ولی به هر حال ایشون نوشتن چلسی. این ابزار یا اصلا تأثیری ندارد یا اینکه بسیار غیر مؤثر است و در ضمن ناجوانمردانه نیز هست. شنونده دیگری اسمس زدند که زندگی کردن در ایران یعنی کابوس، کابوسی که هر لحظه باید انتظار یک تهمتی را که بهتان بزنند داشته باشید. و بالاخره شنونده دیگری، این هم ایمیل، این اسمس نیست، این هم ایمیل، پیشنهاد کرده است که همان گونه که دادگاهی برای پیگرد جنایتکاران جنگی وجود دارد، دادگاهی نیز برای پیگرد رهبران بشرستیز، اینجوری که ایشون نوشتن، تأسیس شود تا رهبران بعضی از کشورها دیگر جرأت نکنند با انسانها مانند غیر انسان‌ها رفتار کنند و نیز مردم ستم دیده بدانند که حقوقشان پایمال نمی‌شود. پیمان از تهران. همینجا من یک یادآوری‌ام بکنم که در اس‌ام‌اس هایی که به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی توهین شده باشه ما نمی‌خونیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به مجله بامدادی ادامه می‌دهیم. در حالی که در ایران افزایش درآمد نفت افزایش نقدینگی رو موجب شده و بی آنکه تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش بیکاری داشته باشه بر تورم افزوده، همسایگان عرب ایران در خلیج فارس با استفاده از درآمد نفت کوشش می‌کنند بر منابع درآمدهای غیر نفتیشون بیفزایند. توضیحات بیشتر در گزارش آشا شهیر از دبی.
افزایش بهای نفت خام در سال جاری پروژه‌های پرشماری را در کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس راه انداخته است. قطر، کویت، امارات و عربستان برنامه‌های گسترده‌ای برای مازاد درآمد نفتی خود دارند و در حال برداشتن گام‌های بلندی برای توسعه استراتژیک و درازمدت اقتصادی هستند. سعودی‌ها 6 شهر اقتصادی جدید را در دست ساخت دارند که می‌تواند کمکی 150 میلیارد دلاری را به تولید ناخالص داخلی این کشور برساند و به میزان قابل توجهی آن را افزایش دهد. این کشور بیشترین درآمد نفتی را در بین اعضای اوپک در 6 ماهه نخست سال 2008 با 192 میلیارد دلار داشته است. قطر نیز رشد اقتصادی خود را مدیون افزایش قیمت نفت و گاز است. میزان بیکاری در قطر کمتر از 1% است. رشد درآمد نفتی در کنار جمعیت اندک این کشور سبب شده است تا قطر بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و ثروتمندترین کشور حاشیه خلیج فارس بشود. دیگر کشورهای منطقه از قبیل کویت و امارات نیز در حال بهره برداری بهینه از این موقعیت هستند. به عبارتی این کشورها استفاده چند وجهی از درآمد نفتی خود می کنند. امارات متحده عربی یک نمونه برجسته در این زمینه به حساب می آید. این کشور علاوه بر سرمایه گذاری های کلان دولتی و جذب سرمایه گذاران خارجی، نه تنها روز به روز وابستگی خود را به درآمد نفتی کمتر کرده است، بلکه مازاد درآمد خود را در خارج از کشور نیز سرمایه گذاری می کند. درآمد امارات در نیمه نخست سال 2008 61 میلیارد دلار بوده است که بخشی از آن به سرمایه گذاری در خارج از کشور اختصاص یافته است. برای مثال شورای سرمایه گذاری ابوظبی یکی از بازوهای تجاری امارات اخیراً 75% از سهام یکی از معروفترین برج‌های نیویورک به نام ساختمان کرایسلر را با مبلغی حدود 800 میلیون دلار خریداری کرد. شواهد امر اینطور نشان می‌دهد که عرب‌های این منطقه از جهان خوب می‌دانند که چگونه دلارهای نفتی را در خدمت توسعه بلند مدت و همچنین کمک به سطح رفاه عمومی مردم قرار دهند. آشا شهیر، رادیو فردا، دبی.
بسیار خوب گزارش آشا شهیر رو شنیدید، اما پیش از این که به بررسی مطبوعات امروز تهران بپردازیم اجازه بدید که فیلتر شکن امروز رو هم به اطلاعتون برسونم. میدونید که وبسایت رادیو فردا رو روش فیلتر گذاشتن، ولی شما با استفاده از فیلتر شکن میتوانید به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. یادداشت کنید goharbar.com. هجی میکنم یا توجه کنید goharbar.com goharbar.com. و حالا میپردازیم به بررسی مهمترین مطالب روزنامه های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود ضمن اشاره به انتصاب حمید بهبهانی به عنوان سرپرست وزارت راه بر کناری محمد رحمتی را حرکتی مبهم در دولت نهم توصیف کرده است. این روزنامه درباره اینکه گفته می شود رحمتی توسط رئیس جمهور برکنار نشده بلکه بازنشسته شده است نوشت، انتصاب بهبهانی به سمت سرپرست وزارت راه از آن روی ابهام برانگیز شده است که وی متولد 1319 یعنی دارای 68 سال سن و 47 سال سابقه کاری است. به این ترتیب درباره عزل رحمتی باید به جستجوی دلایل دیگری پرداخت، چرا که اگر رحمتی با 30 سال سابقه کار از مقام وزارت بازنشسته شده است، اکنون کسی جانشین اون شده که از نظر سن حداقل 10 سال مسن‌تر و به لحاظ سوابق هم 17 سال بیشتر از او سابقه دارد. روزنامه کیهان در گزارشی از آغاز عملیات شبانه نیروی انتظامی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داده و نوشته که این طرح با محوریت جمع‌آوری باقی مانده اراذل اوباش و فروشندگان مواد مخدر با همکاری دادستانی تهران و نیروی انتظامی انجام می‌شود. کیهان به نقل از سردار احمد رضا رادان درباره این طرح نوشت، این طرح برای جمع‌آوری اراذل اوباشی است که سال گذشته فراری شده و اخیراً به محل‌های سکونت خود بازگشته و به شرارت می‌پردازند اجرا می‌شود. پلیس و دستگاه قضایی در پی آن است که تا پایان سال 87 نگرانی مردم از حضور اراذل اوباش و مواد فروشان برطرف شود. روزنامه سرمایه در گزارشی با اشاره به قطعی‌های برق در کشور از افزایش 20% تا 100% انواع ژنراتور و مولد برق و همچنین شمع در کشور خبر داده است. سرمایه در این باره نوشته پیشبینی کمبود 5000 مگاوات برق در تابستان و درخواست دولت از مردم و صاحبان صنایع برای تهیه و خرید موتورهای مولد برق علاوه بر افزایش بیش از 5 برابری تقاضا موجب رشد 20% تا 100% قیمت‌ها در بازار دیزل ژنراتور و انواع موتور برق طی سه هفته اخیر شده است. این روزنامه همچنین نقش تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور را نیز در این افزایش قیمت‌ها موثر دانسته و نوشته تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور نیز موجب شده تا علاوه بر واردات بسیار محدود برخی از انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده صنایع به کشور، قیمت‌ها نیز توسط کارخانجات اصلی سازنده این دستگاه‌ها به دفعات افزایش شده. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از ایجاد 4 پاسگاه اصلی پلیس مترو تا پایان امسال خبر داد. این روزنامه در خبر کوتاهی به نقل از ربیعی نوشت تلاش بر آن است که با احداث 4 ساختمان برای استقرار نیروهای پلیس مترو در ایستگاه‌های شهر ری، امام خمینی، صادقیه و دانشگاه علم و صنعت پاسگاه‌های اصلی پلیس مترو ایجاد شود.
پس از کیان معنوی و بررسی روزنامه‌های امروز تهران، نوبت می‌رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
داستان عدم برگزاری بازی‌های تدارکاتی یک بار دیگر برای تیم ملی فوتبال ایران تکرار شد. این بار در راه جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی. طبق اعلام قبلی فدراسیون فوتبال ایران قرار بود تیم ملی این کشور که در اردوی آمادگی در اسپانیا به سر می‌برد طی یک دیدار دوستانه و تدارکاتی به مصاف تیم چارلتون اتلتیک انگلیس برود. اما روز یکشنبه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که باشگاه انگلیسی اعلام کرده که به دلایل سیاسی این دیدار را انجام نخواهد داد. تیم ملی فوتبال ایران که در حال آمادگی خود برای شرکت در بازی‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 است، قبل از آغاز مسابقات جام جهانی سال 2006 و پیش از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 نیز نتوانست بازی‌های تدارکاتی مناسبی را با تیم‌های درجه اول اروپایی انجام دهد. تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر در کمپ ماربلای اسپانیا مشغول آماده سازی است و قرار است روز یکشنبه آینده برای برپایی یک اردوی یک هفته‌ای به شهر پراگ در جمهوری چک برود. در مسابقات شنای بین‌المللی کرواسی و انتخابی بازی‌های المپیک، محمد علیرضایی شناگر ایرانی در ماده 200 متر قورباغه با به ثبت رساندن یک رکورد جدید ملی به مقام 4 دست یافت. در این رقابت‌ها که با شرکت 13 کشور در کرواسی در جریان است، یک شنبه شب در فینال 200 متر قورباغه محمد علیرضایی موفق شد با ثبت رکورد 2 دقیقه و 21 ثانیه و 48 صدم ثانیه رکورد ایران را که متعلق به خودش بود به میزان 5 ثانیه و 32 صدم ثانیه کاهش دهد. شناگران برزیل، ترکیه و اسلوونی در این ماده به ترتیب اول تا سوم شدند. محمد علیرضایی پیش از این در این بازی‌ها موفق شد برای اولین بار در تاریخ ورزش شنای ایران با رکورد شکنی در ماده 100 متر قورباغه جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست بیاورد. تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران برای برپایی یک اردوی آمادگی به ترکیه و اسپانیا می‌روند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آبی‌پوشان قرار است عصر امروز دوشنبه برای یک اردوی 10 روزه راهی ترکیه شوند و قرمزپوشان نیز روز جمعه 28 تیر ماه عازم کشور اسپانیا خواهند شد. و تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران فاتح رقابت‌های قهرمانی دانشجویان جهان شد. در این پیکارها که به مدت 2 روز در شهر تسالونیکای یونان انجام شد، تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 برنز در سطوح اول جهان قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. شما روی این شماره می توانید پیام هاتون رو با صدای خودتون ضبط کنید تا بعد از رادیو پخش بشه، البته در صورتی که جالب تشخیص داده شد. 20420221121113. شاد و سربلند باشید. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. تا نیم ساعت دیگر. ارتباط با جهان